بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرعی که مرحوم و حقیق در متن شرایع عنوان کرده بودن این بود: و اذا وقف المجرو على عیب فی الاجره سابق علی القبض کان له الفسخ او المطالبه بالعوض ان کانت الاجرته مضمونتن و این کانت معینتن کان له الرد او العفو. طرح مسئله این بود که اگر مجر عیبی را در اجرت یافت، اجرتی را که مستأجر به مجر پرداخت، مال الاجاره ای را که مستأجر به مجر پرداخت، معیب شد. این را در دو صورت ترسیم کردند. صورت اول اینکه مال الاجاره کلی فی ذمه باشد، صورت دوم اینکه مال الاجاره عین مشخص باشد. گاهی عین مشخصی را مال الاجاره قرار میدن و یا اجرت قرار میدن، گاهی کلی فی ذمه. قهرن بحث در دو مرحله خواهد بود. مرحله اولا طبق این عبارتی که خونده شد این بود که مرحوم محقق فرمود کان له الفسخ اول مطالبه بالعوض. این مطالبه به عوض یعنی تبدیل، اگر اجرت را یا مال الاجاره را که پرداخت معیب درآمد، مجر در گرفتن این مال الاجاره معیب مخیر است بین الفسخ و الابدال. بعضی از نسخ که ادعای تصحیح شده که اینها نسخ مصححن، واو به جای او قرار گرفته، کان له الفسخ و المطالبه بالعوض. اگر واو باشد کان له الفسخ و المطالبه بالعوض، این فسخ فسخ مصطلح فقهی نیست، فسخ در مقام تسلیم است، در مقام وفاست. یعنی مجر حق دارد اون چرا که گرفت پس بدهد و عوض و بدل طلب کند. فسخ در مقام تسلیم است که البته خلاف اصطلاح است، ولی برای اینکه این اصطلاح محفوظ بماند، این فسخ همون فسخ مصطلح فقهی باشد، یعنی فسخ اصل عقد. قهرن باید او باشد نواب، یا فسخ عقد یا ابقاء عقد و مطالبه بر عوض. این اول مطالبتو بالعوض نشون میدهد که در صورت امکان تبدیل مجر حق فسخ ندارد، در صورت تعذر تبدیل مجر حق فسخ دارد. اگر تبدیل ممکن است مجر صبر می کند و عوض می گیرد، و اگر تبدیل میسور نیست مجر معامله را فسخ می کند. این که شارحانی مثل مرحوم صاحب جواهر آمدن این متن را چنین شرح کردن کان له الفسخ ای اند تعذر ابدال، اول مطالبتو بالعوض ای اند تمکن من الابدال، سرش این است. پس اگر نسخه واو باشد منظور فسخ مصطلح فقهی نیست، می شود فسخ در مقام تسلیم، و اگر نسخه او باشد فسخ مصطلح فقهی است، یعنی فصل اصل عقد، منتها باید حل بشود بر صورت تعذر تبدیل. این خلاصه سخن اونچه که به اصلاح متن، به شرح متن برمیگردد. خب مرحله اولا یا مسئله اولا اونجاییست که مال الاجاره کلی فی ذمه باشد. این کلی فی ذمه اگر چنونچه در هنگام تسلیم فرد معیبی را به مجر داد، حکمش چیست؟ اینجا سه احتمال است که طرفین اولی و سومی افراط و تفریطن و اون دومی حسه مرکزی قرار میگیرد. سه تا احتمال است، یکی افراد و دیگری تفرید و سومی همون حق است که غرائز و غلا بر اون مستقر است. احتمال اول که در کمال افراد است این است که چون فرض در کلی است نه در مال و اجاره شخصی، و فرض این است که این مال و اجاره کلی حالا یا به تصریح یا به شرط ضمنی باید مال و اجاره صحیح باشد که اطلاق منزل بر فرد صحیح است، پس مثل آن است که در متن عقد اجاره این چنین گفته باشند که این خانه را به شما اجاره میدیم به 100 درهم صحیح غیر مقشوش یا 100 صاع از گندم صحیح غیر معیب، کلی فی الذمه مال و اجاره قرار گرفت و این کلی فی الذمه باید صحیح باشد. چون مفهوم ولو مقید باشد ولو به نحو ضمنی باشد هرگز بر فردی که فاقد اون وصف است به هیچ وجه قابل انطباق نیست. یعنی الهنتت صحیحه این مفهومی است مرکب یا مقید، هرگز بر هنته معیب صادق نیست، اصلا صادق نیست هنته معیب انها هنتتون صحیحه. وقتی اصلا صادق نبود، وقتی مستأجر در مقام تسلیم فرد معیب را به موجر پرداخت گویا اصلا چیزی به موجر نداد، تسلیم صادق نیست بالقول المطلق. چرا؟ چون هیچ مفهومی بر مصداقی که فاقد اون قید است اصلا صادق نیست. اگر شخصی بود ممکن بود که انسان بگوید این شخص همون شخص قبلی است منتها وصفش از دست داد، ولی وقتی کلی فزمه است به عنوان عنوان مأخوذ است هرگز چیزی که معنون به عنوان خاص است بر فاقد عنوان اصلا صادق نیست. پس پرداخت فرد معیب لا تسلیم است نه تسلیم فرد معیب. این سخنی توی کمال الافراد. سر افرادش این است که یه تحقیق عقلی است درست، اما غرایز و عقلا و عرف بر اساس این دقت عقلی استوار است یا نه عرف فرد معیب را مثل فرد سالم مصداق و اون معنون میبیند میگوید فرد معیب را تسلیم کرد نه اینکه این را لا تسلیم بداند، گرچه اون کلی فی الذمه معنون به عنوان صحیح است، ولی عرف این دقت عقلی را که ندارد بگوید واجد وصف مفهوم معنون بر فاقد اون قید صادق نیست، این چنین نمی‌برد. پس این گرچه دقت عقلی دارد اما افراط در تحلیل غرایز عقلی است و در سوق و عقلا خریدار ندارد. این قول اول که سوم اول از تو فی قاعده الافراد. قول سوم که فی قاعده تفریط است این است که اگر معنون به یک عنوانی به نام صحیح را شما معیار عقد قرار دادید او را عوض قرار دادید در مقام تعدیه و تسلیم فرد فاقد وصف را پرداخت کردید یعنی معیب را تسلیم کردید، این دو چیز را به همراه دارد. اولا تسلیم صادق است یک، ثانیاً به منزله تعیین اون عوض است دو، همونطوری که عین مشخصه عوض بردار نیست، اگر سالم است همون را قبول میکنن، اگر معیب است معامله را فصل میکنن یا عرش میگیرن، مال امساک تبدیل هرگز راه ندارد. هاکذا فی المقام تسلیم کلیه در ذمه به صورت یک فرد دو مطلب را به همراه دارد، یکی اینکه تسلیم صادق است در قبال اون افراد، دعا دوم اینه که این به منزله تعیین اون عوض است، یعنی عوض متعیم می شود فی هذا الفرد خارجی و لا غیر. این هم فی غایة تفرید است، برای اینکه اگر محور این گونه از مسائل غرایز و غلاست، ما می بینیم غرایز و غلا فرق می گذارن بین اون جایی که عوض عین شخصی باشد و بین اون جایی که عوض کلیه در ذمه باشد ولی شخصی را تسلیم کرده باشد. فرق فقهی که لدل اغلا مطرح است این است که اون جایی که فرد شخصی عوض باشد، امر دائر است بین الفسخ و الامضاء، دیگر جا برای ابدال نیست، چون تبدیل بکند این را به یک فرد دیگر تبدیل به بیگانه است، اون فرد دیگر اجنبی است. و همین اغلا در صورتی که اجرت کلی فی الذمه باشد و مستأجر مال الاجاره کلی فی الذمه باشد، مستأجر اون کلی را در ضمن فرد معیب تطبیق کرده باشد، اغلا هم این رو مصداق تسلیم می دانند لذا فل الموجره الامساک، هم می گویند حق تبدیل دارید، می تواند به مستأجر بگوید این فرد معیب را بردار فرد سالم به من بده، پس اون چرا که مستأجر داد متعین نشد، یعنی فقط تسلیم یک کار کرد نه دو کار، یعنی اون عنوان را بر این فرد منطبق کرد اما حصر را نیاورد، چون حصر را نیاورد برابر این فلح و تبدیل. از اینجا معلوم می شود که این وجه سوم فی غایة تفریط است، چه این که وجه اول فی غایة افراط بود و حصه مرکزیش حق است، و این است که اگر مال و اجاره کلی فی الذمه بود و مستأجر فرد معیب را تعدیه کرد، فقط یک امر صادق است، اینکه او عوض را تسلیم کرد اما نه متعین در این است. چون عوض را تسلیم کرد، موجر می تواند با پذیرش این ساکت باشد، و چون متعین نشد، موجر می تواند تبدیل کند، تازای ابدال کند. هازا تمام الکلام فی المرحلة الاولى، یعنی فی ما یرجع الى المرحلة الاولى من المسألة الاولى. خب حالا پس اصل تسلیم صادق است بلا تعینه. مطلب بعدی آن است که آیا در اینجا خیار دارد یا نه، و اگر خیار دارد دلیل خیار چیست. در اینجا مسلماً خیار دارد. چرا؟ زیرا فعل جمله مشخص است که ما مجر را ملزم بکنیم به تحمل فرد معیب ضرر است. بگوییم شمایی که عقدتون ولو به نحو شرط ضمنی متوجه مال اجاره صحیح شد، الان که مستأجر در هنگام تعدیه فرد معیب را به شما پرداد، حتما باید این معیب را بپذیرید، این یه ضرری است بر او، نمیشه تحمیل کرد. دلیل خیار چیست؟ آیا قاعده لا ضرر است، یا خیار تعذر تسلیم است، یا خیار عیب است، یا راههای دیگری دارد؟ اجمالاً اغلا نمی پذیرن که موجر را تحمیل کنیم که این مال اجاره معیب را بپذیر. لا ضرر دو تا مشکل دارد که یک مشکل رو مرحوم شیخ تو مکاسب بود، دیگران هم طی کردن، مشکل دیگر را سید الاستاد امام رضوان الله علیه طی کرده به بیان کرده، یعنی اشکال رو ترک کرده. اون اشکالی که برام شیخ فرمود دیگران هم بهش توجه کردن این است که لا ضرر لسان نفی دارد نه لسان اثبات. لا ضرر میگوید حکم ضرری جعل نشده است، این لسان لا ضرر. در اینجا از صحت عقد ضرر نشأت نمیگیرد، عقدی که صحیح باشد منشأ ضرر نیست، لزوم این عقد است که منشأ ضرر است. اگر ما بگوییم اجاره‌ای که مال اجارش کلی در ذمه است و مستأجر هنگام تسلیم فرد معیب را تعدیه کرد، حتما موجر باید این معیب را بپذیرد. این ضرری است. لزوم این تسلیم ضرری است، لزوم این عقد ضرری است، نه اصل صحت عقد. لا ضرر این لزوم را برمی دارد، اما لسان لا ضرر وقتی سلب لزوم شد، بازدهش این است که این عقد لازم نیست. یعنی لزوم حکمی برداشته شد، قهرن جواز حکمی جای اونش است. جواز حکمی نظیر عقود اذنیه که میگن وکالت عقد جائز است، وکالت عقد جائز است، سایر عقود اذنیه عقد جائزن، یعنی جواز حکمی دارن، نه جواز حقی که موکل حق فصل داشته باشد تا بگوییم نظیر حقوق به ورثم ارث میرسد. حق است، این حق نیست، این حکم است. عقد الوکال عقد اذنی جائز. اگر لا ضرر لزوم را برداشت، در کنارش یک کار مثبت نمی کند که حقی را جلب کند به نام خیار، فقط لزوم عقد را برمی دارد. این لزومی که منشأ ضرر است برداشته شد، خود به خود جواز حکمی نه جواز حقی اون خلع را پر می کند. این معامله ضرری می شود جائز، ای جواز حکمی، نمی شود خیاری یعنی جواز حقی. از لا ضرر، چون که در خیار قبل به مانند اون سخنش به میان آمد، از لا ضرر گفتن بیش از نفی لزوم کاری ساخته نیست. قهرن اون جواز حکمی این خلع را پر می کند، ولی قدرت داشته باشد حقی را جعل کند، نظیر البیان بالخیار مالم یفترقا یا صاحب الحیوان بالخیار و مانند اون که حق خیار جعل میکنن، این لسان را ندارد. این مرحله از اشکال را مرحوم شیخ و دیگران طی کرد. مرحله دیگر که سیدان استاد و امثالشون رضوان الله علیهم دارن این است که اصلا لا ضرر یه حکم حکومتی و سلطنتی است، نه حکم فقهی. اینه که وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد که این درخت رو بکن و به صورت صاحب درخت ارمه به ها وجهه، یه حکم حکومتی است. یعنی هر جا حاکم مسلمین میبیند این کار کار ضرری است، اقدام به رفعش میکند. این تو دستگاه های ولایی و اجرایی و حکومتی نقش دارد، نه تو دستگاه های فقهی. با او می شود کشور را اداره کرد، نه با او می شود فتوا داد. اگر لسان لا ضرر لسان حکومتی باشد، اونگاه دیگر اون شبهه مرحوم شیخ وارد نیست که مرحوم شیخ یه شبهه‌ای وارد کرد، بعد فرمود به اینکه بسیار خوب، ولو ما نتوانیم این شبهه را حل کنیم ولی به اصل قاعده عمل میکنیم. و اون شبهه این است که اگر لا ضرر و لا ضرار به اسلام، چطور در خود موردش عمل نشده؟ چون حضرت فرمود این درخت رو بکن بنداز رو صورتش، ارمه با وجه از حفق لها، اون درخت رو بکن و بنداز. خب این خودش ضرره دیگه، در قبال هیچی هم به اون نده، نه مثلی نه قیمی، هیچی به اون نده، بنداز رو صورتش. این شبه رو مرحوم شیخ دارد. بعد بفهمد که ما اشتمالهی علا مالا یقول بهی احد، یا ما اشتمالهی علا مالا نفهم، ولی اصل قاعده مسلم است. اصل شبه رو توجه کرده مرحوم شیخ که خب اگر لا ضرر معناش اینه که حکم ضرری جعل نشد، چطور در خود موردش با ضرر همراه است؟ بعد میفرمون به این که گرچه این حدیث مشتمل است بر ضرر و ما در توجیهش عاجزیم، ولی اصل نطاقش را میپذیریم. ولی سیدال استاد رضوان الله علیه میفرمودن به این که این اصلا لسانش لسان فقهی نیست، این لسان لسان ولایت است نه فتوا. اگر این باشد، نه جواز حقی ثابت میکند نه جواز حکمی. با لا ضرر نه میتوان خیار ثابت کرد، نمیتوان جواز حکمی اثبات کرد. پس منشأ لا ضرر نمیتونه باشه. آیا منشأش خیار عیب است؟ یا منشأش خیار تعذر تسلیم، هر دوی اینها مخصوصا خیار عیب باید در لسانش توسعی داد که با اختصاصی باب بی نداشته باشه، از باب بی به باب اجاره بشه و سرایت کرد. و خود این مطلب در اصل خود باب بی هم باید طرح بشود که اگر مبیع کلی بود و با یه هنگام تسلیم فرد معی بیرا پرداخت کرد، بازم خیار عیب است یا خیار عیب مال مبیع مشخص است؟ و ها کذا خیار تعذر تسلیم. شما در اصلش مسئله رو صاف کنید بعد سرایت بدید. اصل خیار تعذر تسلیم مال کلی فزمه است که در مقام تعدی فرد معی بیرا پرداخت کردن، یا اصل خیار تعذر تسلیم آن است که یه عین مشخصی مورد معامله شد و اون عین مشخص متعذر و تسلیمه؟ اگر در اصل مطلب شامل کلی فی ذمه بشود، اونگاه راه برای سرایت از باب بی به باب اجاره باز است. البته در خیار تسلیم تعذر تسلیم راحت تر و در خیار عیب دشوارتر، چون خیار عیب یه خصیصه ای دارد که بر اساس اون خصیصه متعبد شدن به اینکه فقط در باب بی از تو از باب بی سرایت نمی کن. خب این هم مطلب دوم و مرحله دوم از بحث که آیا خیار هست یا نه. خیار هست ولی نه به استناد قانون لازرر و نه به استناد خیار تعذر تسلیم، خیار عیب و مانند آن، بلکه اغلا در این گونه از موارد حق تبدیل را میابند و شارع هم رد نکرده و همین ممضاست. مسئله عرش تعبد خاص است که نمیشود اثبات کرد. لذا گرچه مرحوم محقق در شرایع فتوا داد، مرحوم سید در عرف فتوا داد، اما نوع این فقها عرش نپذیرفتند. اینم بخش دوم از بحث. بخش سوم از بحث در همین مسئله اولا که مبی مال الاجاره کلی در ذمه باشد، این است که حالا اگر ابدال ممکن نبود، تبدیل ممکن نبود، چه بکنه؟ آیا فسخ حق مسلم مجر است یا باید صبر بکند تا اینکه فرد میسور پیدا بشود، یا منتقل می شود از اون فرد مبی، از اون مال اجاره کلی معیب به اون قیمتش؟ وجوه و اقوال. دلیل فسخ آن است که اگر چنون چه غریزه عقلا تحلیل بشود، حالا ولو منشأش عیب باشد یا منشأش تعذر تسلیم، در این گونه از موارد میگویند که من معامله را فسخ کردم، نمیپذیرند، زیرا ملزمشون بکنید به اینکه این فرد معیب را قبول بکن، نمیپذیرند، غریزه حاضر نیست بپذیرد. حالا یا روی ضرر است یا غیر ضرر. بگویم اینقدر صبر بکن تا فرد سالم به بازار بیاید و رو در دراز مدت تا به شما بپردازن، ایرم نمیپذیرد. باید ما معامله به هم بزنن و کسی هم اونا رو تقبیح نمی کند در فسخ این گونه از معامله. این منشأش است. حالا باید بعدها تثبیت بشود که منشأش خیار عیب است یا خیار تعذر تسلیم مانند. وجه دوم آن است که این چون کلی فزمه است، به منزلت دین است، این صغرای قیاس. اصل کلی در دین این است که اگر بدهکار توان تعدیه نداشت، به استنگار موظف است بر اساس فینکان زو اسرتن فنظرتون الی میسره، اینقدر صبر بکند تا او بتواند بپردازد. این کبرای قیاس. چون کلی فی ذمه مال الاجار است نه عین شخصی، اون چرا که مستأجر بدهکار است در ذمه است نه در عین. چون دین است نه عین، و چون متعذر و تسلیم است مصداق فی انکان زو اسرتن هست بستونگار موظف است که فنظرتون الی میسره اینقدر منتظر باشد تا بدهکار توان تسلیم فرد سالم پیدا کند. این دو. احتمال سوم این است که نه، اون مسئله فین کان زو اسرتن فنظرتون الی میسره، میسرتن مال اونجاست که اصلا اون مدیون توان تعدیه را نداشته باشد، لا اینن ولا عوضن، اما اینجا که میتواند عوض بپردازد و اول قیمه. این فین کان زو اسرتن فنظرتون الی میسره معناش این است که اگر بدهکار هیچ راهی برای تبرئه ذمه خود ندارد، بس بستونگار با صبر بکند تا او به یوسف برسد. این معنیش. حالا اگر چنون چه بدهکار خودش رو نتوانست ولی بدلش رو به عوضش رو توانست، باز هم بستونگار با صبر بکند. اینجا تبدیل ممکن نیست، اما تقویم که میسر است قیمتش رو بپردازد. حالا اگر چنون چه این زمان زمان معاوضی نبود و زمان ید بود، یعنی یک فرد سالمی را این شخصی که فعلا موجر است اگر این در اختیار می داشت و این کسی که مستأجر است اگر می زد اون فرد سالم را می شکست و از بین می برد، آیا شما می گفتید به این که فعلا چون حالا فرد سالم دیگری در بازار نیست این شخص طلبکار اینقدر را صبر کند تا فرد سالم به بازار بیاید، یا میگوید اگر بدل ندارد عوض دارد قیمتش رو بپردازد؟ من رو باشم دوستان رضوان الله این راه سوم را انتخاب بکنن، یعنی نوبت به فسخ نمی رسد و نوبت به صبر کردن تا اینکه این شخص مقدورش بشود نیست، نوبت به قیمت میرسد، باید قیمت بپردازد. اگر چنون چه این زمان زمان ید بود، فرمایششون درست بود، زمان ید است که مثلی مثل قیمی قیمت، اما این زمان زمان معاوضه است و زمام این عقدم به دست طرفین است وقتی که از این علل و عوامل پیش بیاد. درباره خیار تعذر تسلیم، گرچه موردش اونجایی است که عین طرف معامله باشد نه کلیه فی ذمه، ولی عرف کلیه فی ذمه ای که متعذر و تسلیم است کل فرد المعین میداند، کل فرد المعین میداند. اینجاست که اون چی که در بخش اول سخن به عنوان فی غایت تفریط گفته شد اینجا حالا خودش ظاهر میکنه. در بخش اول این بود که بعضی گفتن همین که شما تسلیم کردید دو مطلب را به همراه دارد، یکی تطبیق یکی تعیین، اون کلی متعیم میشود در این فرد. در صورت امکان تبدیل این تعیین وجهی ندارد کما مره، ولی در صورت تعذر تبدیل شاید عرف ابا نداشته باشد بگوید کلیه فی ذمه اگر فقط مصداق منحصر به فردش فرد معیب بود تبدیلش ممکن نبود، این مثل آن است که عوض فرد مشخص است نه کلیه فی ذمه. اگر عوض فرد مشخص بود و معیب در آمده بود، حالا یا خیار عیب بود یا خیار تعذر تسلیم، اینجا هم شخص خیار دارد، یا خیار عیب یا خیار تعذر و تسلیم، فصل برای او هست. پس در بین احتمالات سگانه اون چه که تا کنون به ذهن اقرب میرسد همون احتمال اول است که لحال فصل، نه احتمال دوم که فینکان زو اسرتن باشد، نه احتمال سوم که تبدیل به قیمت باشد. حالا تتمش برای جلسه بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.